السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة الزاريات آيات 31 تا 51 از صفحه 522 ابتداء جزء 27 تلاوت شد. این صفحه رو به نیابت از شفای همه بیماران، خصوصا یکی از اقوام، یکی از بزرگواران مسجدیمون که بیماری دارند، تلاوت کردیم و انشاءالله تفسیرش رو هم برای شفای این کودک عزیزمون خواهیم داشت. اگر خاطر شریفتون باشه، آیات قبل داستان مهمانهایی که برای حضرت ابراهیم آمدند بحث شد. 4 تا فرشته آمدند به صورت یک انسان، اینها آمدند مهمان شدند برای حضرت ابراهیم و جریانهایی که اتفاق افتاد، غذا نخوردند. حضرت ابراهیم سوال کرد چرا غذا نمیخورید؟ گفتند ما فرشته هستیم، نمیتونیم غذا بخوریم، آمدیم به تو یک بشارتی بدیم و اون هستش که یک فرزندی تو خواهی داشت. آداب مهمانی رفتن رو در این چند آیه عرض کردم. بعد از اون که اونها آیات 30 به پایان رسید که بحث بشارت یک فرزند بود، خداوند ادامه این داستان رو در این صفحه مطرح می‌فرماید. چون خب وقتی اونها بشارت دادند، حالا آمدن گفتن ما آمدیم یک کار دیگه هم انجام بدیم. اون همین هستش که انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ما به سمت قوم مجرم میخوایم بریم، به سمت قوم لوط میخوایم حرکت کنیم و عذاب اونها رو نازل کنیم. چند نکته اینجا مطرح میشه. جلسه گذشته من اشاره کردم پیامبر اولوالعزم از تمام اخبار آگاه خواهد شد. یعنی وقتی میخواد عذاب قوم لوط بیاد، حتما فرشته ها میان اول به حضرت ابراهیم خبر میدند. ولی حالا اگر برعکس بود، میخواست عذاب برای قوم حضرت ابراهیم بیاد، الزامی نداشت که به حضرت لوط بگند، چون پیامبر اصلی اون دوران پیامبر اولوالعزم حضرت ابراهیمه. حضرت لوط زیر مجموعه حضرت ابراهیم قرار میگیره. اینجا باید سلسله مراتب رعایت بشه. اول میان به حضرت ابراهیم میگن، موقعی که حضرت ابراهیم متوجه میشه، اون موقع میان عذاب قوم لوط رو نازل میکنند. حضرت لوط هم ظاهرا پسر خاله حضرت ابراهیم بوده، انسان بسیار بزرگوار، از پیامبران بزرگ الهی و انسان بسیار مظلومی هم بوده به دلایل مختلف. یکی از دلایلش این بوده که ایشون تو تمام تبلیغی که انجام میده، حتی یک نفر بهش ایمان نمیاره. تمام تبلیغی که ایشون انجام میده، یک نفر بهشون ایمان نمیاره. کلن خودش بوده و دو تا فرزندش، از اقوام و اینا ایمان نمیاره. دوم این که حتی همسرش بهش ایمان نمیاره، نه همسر این پیامبر بهش ایمان نمیاره. خب قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ما به سمت قوم مجرم داریم میریم. لنرسل عليهم حجاره من طين، ما میخوایم بر سر اونها سنگ و گل سفت شده بذاریم. بین تمام اقوام بیشترین عذاب و وحشتناکترین عذاب ها مال قوم لوطه، چون هیچ قومی به اندازه قوم لوط اینقدر پست نبودند. برای همین تمام اقوام میبینید یه جور عذاب شدند. قوم لوط 4 جور عذاب شدند. یعنی جدا از این که اونها صاعقه گرفتشون، جدا از این که نمیدونم باران گل آمد و تمامی اتفاقایی که براشون افتاد، این 4 فرشته 4 طرف سرزمین رو گرفتند، بردنش بالا. در روایت هست به قدر این زمین رو بردن بالا که صدای مرغ و خروساشون رو فرشته آسمون میشنیدند. اون موقع خدا دستور میده زمین رو برگردونید، این زمین بر میگرده. اینا میرن در اعماق زمین، میرن در اعماق زمین قرار میگیرند و این اوج این عذابی هستش که برای قوم لوط هستش. در روایت هم هست هر کس به این عمل شنیع دست بزنه، تا 3 روز بعد از مرگش به قوم لوط ملحق خواهد شد. که این روایت رو بعضی از فقها روایت فقهی گرفتن ها، نه روایت اخلاقی. روایت اخلاقی یعنی این که گفتن بعد از 3 روز به قوم لوط ملحق میشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از 3 روز عذابی رو میکشه که قوم لوط کشیدن. خب این میشه اخلاقی. روایت فقهی نیست. روایت فقهی یعنی اگر شما بعد از 3 روز قبر رو شکافتی تو قبر نیستش. فقها میفرمایند این روایت روایت فقهیه. یعنی شما اگر بعد از 3 روز قبر کسی که لوات میکرده رو بشکافید دیگه تو قبر خواهد بود. از کجا استناد میکنن؟ از چندین روایت این جریان. یکیشون قضاوتی که حضرت علی علیه السلام انجام میدن، اون جریانی که اتفاق میفته، یک غلامی ارباب خودش رو میکشه، میبرنش پیش ظاهرن یا خلیفه اول یا دوم، دستور میده باید اعدام کنید. وسط راه حضرت علی رو میبینه، غلامه میپره رو دست و پای حضرت علی، میگه آقا اینا دارن به ظلم من رو میبرن اعدام کنن، من کاری نبودم، این ارباب من آمد با من عمل شنیع لوات انجام داد، منم زدم کشتمش. حضرت علی علیه السلام میفرمان تا 3 روز صبر کنید. بعد از 3 روز دستور میدن قبر اون شخص رو بشکافید. موقعی که قبر رو میشکافن داخل اون نیستش. اون موقع حضرت میفرمان این شخص لوات کرده بوده. میدید تا این اندازه. و لوات هم بدتر از زنا هست. این لازه هم حد هم گناه بدتره. دلیلش هم حدش واضحه دیگه. اگر کسی زنای غیر محسنه انجام بده، یعنی دوتا مجرد نعوذ بالله عمل خلاف عفت انجام بدند، اینا شلاق میخورند. اما اگر 2 نفر لواط بکنند هر دوشون اعدام میشند. نه نمیشن؟ شما واجه میدونه هر حرف من یک آشی بزنی که مروده هرچی من میگه میگه بله میگه نه برو 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 واسه دخونه. این پس در رابطه با این عمل شنی هست. یه بارم روایتش رو عرض کردم که سیوتی در جامع الصغیر اون روایت رو مطرح میکنه از پیامبر که قوم لوط 10 عمل انجام میدادن، به خاطر این 10 تا عذاب شدند و امت من در آخر الزمان یکی هم به این 10 تا اضافه میکنند. اگر اونها اتیان و رجال بعدهم بعضا بودند، پیامبر میفرمایند قوم من اتیان و نساء بعدهم بعضا میشن، یعنی نعوذ بالله زناش هم با هم جمع میشن، که ظاهرا در قوم لوط اینجوری نبوده که خانم ها باشن. مورد بعدی، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، به جز یه خونه هیچ خونه دیگه تسلیم نبود، هیچ خونه دیگه که تو اون خونه هم همه شون باز تسلیم نبودن. خب همسر حضرت لوط تسلیم نبود. 2-3 نکته من عرض بکنم. اتوبوس حرم کی میره؟ هستش اصلا امشب؟ 9؟ الان ساعت چنده؟ 20 دقیقه به 9؟ 2-3 دقیقه دیگه بگم. 2-3 نکته خیلی مهمه، دقت بفرمایید. همسر حضرت لوط نعوذ بالله اهل مسئله جنسی نبوده ها، این رو دقت بفرمایید. همسران هیچ کدوم از پیامبران گناه جنسی نداشتند، هیچ کدوم. بابا یه دقیقه صحبت نکن برو طرف. هیچ کدومشون، همسر حضرت لوط، همسر حضرت نوح، اینا هیچ کدوم این مشکل رو نداشتند. همسر حضرت لوط مشکلش خبرچینی بود، که هر مهمونی میامد یا هر کی وارد شهر میشد میره به مردم خبر میداد که نه آمدن اینجا، مردا بیان برن. اینجوری بود، اگر خودش که این عمل رو انجام نمیداد. همسران پیامبران مبرا هستند از این مورد. اینی که بعضیا به همسر پیامبر چنین اتهامی میزنند دقت بکنند. بله، ما عقاید شیعه با کسی که با حضرت علی علیه السلام جنگیده مشکل داریم. ببین که بعد مشخصه، ما هیچ زمانی اون همسر پیامبری که آمد اولین جنگ بین مسلمان ها رو شروع کرد که خب دلمون صاف نشد، که این که مشخصه. اما نکته این هست که اون همسر پیامبر گناه جنسی که نداشت، که الان بردارن یک سجل کتاب بنویسن، اسمش هم حتی من روم نمیشه اسمش رو بگم. زحمت خانم هم یه جمعش بکن بابونش بروته، زحمت هم یه با یک شکلات چیزی سرگرم پاشو بگیرم بکشینش. حضرت لوط بله. خب نه نگاه کنید، روی گردن نشدن یعنی چی دقیقا؟ نه 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 جدا نشدن، اوج انحراف همسر حضرت لوط دقیقا شب عذاب اتفاق افتاد. همسر حضرت لوط یه کاری انجام میداد، گاهی وقتا میرفت خبرکشی میکرد، اسرار خونه حضرت لوط رو میگفت. اوج خیانتی که انجام داد سر همین چهار فرشته بود. این چهار فرشته میان خونه حضرت لوط، این حضرت لوط میره به همسرش میگه، کسی متوجه نشه، همسر حضرت لوط هم میره بیرون خبر میده. یعنی اوج اون انحراف دقیقا همون شب عذاب نازل میشه. این جریان اتفاق میفته و در قدیم هم که مثل الان طلاق که مثل آب خوردن نبوده، اصلا بنای بر طلاق کسی نداشته، نگه میداشتن طرف رو، خصوصا اگر زن بد میشده نگهش میداشتن توی خونه دیگه، اجازه نمیدادن. الان دیگه مثل آب خوردن میبینید بعضیا نشکن، زود یکی یه چیزی میگه، آقا خانم رو نمیخواد، خانم آقا رو نمیخواد، سری میزنن میرن. قدیم نه، از اینجور حرفا به این صورت نبوده. اگر زن بد بوده مرد نگهش میداشته، مگر اینکه مرد بد میشده. اگر مرد بد بوده او یه بحث دیگه بوده که دیگه خب زن چون تحت ولایت شوهر قرار داشته طلاق رو میگرفته، مگر مرد چون خودش ولایت داشته زنش رو به راحتی طلاق نمیداده. اینجا پس این نکته اول رو دقت بفرمایید. دوم این ضرب المثلی که میگن تر و خشک با هم میسوزن، دیدید که اینجوری نشد. عذاب که نازل میشه خداوند میفرماد لوط تو و کسانی که ایمان آوردن بیاین بیرون. اینا میان بیرون، حتی همسر حضرت لوط هم میاد بیرون. بعد خداوند اینجا یه آزمون میذاره، میفرماد موقعی که عذاب نازل شد کسی پشت سرش رو نگاه نکنه. همسر حضرت لوط برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، به محضی که برمیگرده هم عذاب میشه. یعنی این آخرین آزمونی که خداوند میذاره چه این همسرم بره، وگرنه تر و خشک با هم هیچ وقت نمیسوزند، هیچ وقت. اگر عذاب بوده یه زمانی حالت طبیعیه، زلزله یه سیل امثال این حالت طبیعیه، اونجا دیگه تر و خشکی معنی نداشت. اما اگر عذاب الهی باشه هیچ وقت تر و خشک با هم نمیسوزند، مگر اون کسانی که به خاطر نهی از منکر خودشونم پاشون گیره، یعنی نهی از منکر نکردن، به خاطر عدم نهی از منکر پاشون گیر شده. یک خداوند به حضرت شعیب ظاهرا وحی میکنه که 100,000 نفر از قومت رو میخوام عذاب کنم، 40,000 نفر خوبن، 60,000 نفر بد. حضرت شعیب میفرماد بدا رو میدونم چرا میخواین عذاب کنی، خوبه رو چرا؟ خداوند میفرماد چون اونا گناه رو دیدن و هیچی نگفتند. این وقتی عذاب نازل بشه به این سور چند گروه موقع عذاب، اونم عذاب میشه. یعنی کسایی که خیلی نزدیکن به گناهکارا اونا عذاب میشن، که تو داستان حضرت موسی و اون شخصی که آمد باباش رو ارشاد کنه و هم تو آب رفت اونجا عرض کردم، یکی هم این جریان، کسانی که نهی از منکر نمی کنن عذاب نازل بشه اونا رو هم خواهد گرفت. بعد از اونم خداوند پیاپی تیتروار داستان پیامبران و اقوام مختلفی که عذاب شدن رو مطرح می‌فرماید، خودتون زحمتش رو بکشید مطالعه بفرمایید. از خدا می‌خوایم ظهور آقای امام زمان معجل بگردانند، قلب ناظرین بقیت الله از همه‌شون راضی و خوشنود بگردانند، عاقبت همه‌مون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. همه مریضان خصوصا این مریض منظوری که گفتند، خدای همه‌شون رو شفای عاجل عنایت بگردان. در این شب جمعه همه رفتگانمون رو با ابا عبدالله محشور بگردان، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.